أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 23: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض او بطء برئه جاز له الجلوس، و کذا اذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، و کذا اذا خاف من لص او عدو او سبع او نحو ذلك. کسی که بالفعل متمکن هست از قیام ولی می ترسد اگر قیام کند بیمار بشود یا بیماریش طول بکشد، یا خوف از دزد یا دشمن یا حیوان درنده ای دارد، صاحب عرفه فرموده یجوز و لهل جلوس، یا اگر جلوسش هم این مشکل را دارد یجوز و لهل اضطجاع. ظاهرا این فتوا مورد تسالم هست، اما مدرک و مستندش ببینیم چیه، چون یک شبهه اینجا مطرح میشه و اون شبهه اینه که ما در ادله این رو داریم که المریض اذا لم یستطع القیام یجلس، اذا لم یستطع الجلوس یضطجع. حتی مطلق مریض هم این حکم را ندارد، و لذا در صحیح جمیل سوال که کرد از حضرت ما حد المرض الذی یجوز معه الجلوس، قریب به این مضمون حضرت فرمود که ان الرجل لیوعک و یحرج ولکنه اعلم بنفسه اذا قویه فلیقم. یعنی مریض هم تا قادر است بر قیام باید قیام کند. پس موضوع میشه من لا یستطیع القیام یجوز له الجلوس، من لا یستطیع الجلوس یجوز له الاستجاء. حتی مطلق مریض هم اینطور نیست که جائز بشود بر او ترک قیام یا ترک جلوس. مرحومای خویی دو دلیل مطرح میکنه در مقام. یکیش قاعده لازغر که در شرع ما هیچ حکم ضرری نداریم، و اگر شارع به این شخص که متضرر می شود از قیام بگوید واجب است بر تو قیام، این حکم ضرری است و ما در اسلام حکم ضرری نداریم. ممکن است شما بفرمایید که فرض مسئله این است که این شخص خوف ضرر دارد، علم به ضرر ندارد. آقای خویی جواب دادن که ما از موارد متفرقه‌ای که در روایات خوف موضوع قرار گرفته، برای جواز افطار، برای جواز تیمم استفاده میکنیم که خوف ضرر طریقه به ضرر هست، یا اصلا خود خوف ضرر موضوع مستقلی است برای جواز ترک وظیفه اختیاری. یک تعبیری آی خوی دارن، فرمودن استفدنا تعمیم لسورت الخوف من الموارد المتفرقت که صوم و تیمم و نحوه ما من الموارد التي استشهد الامام علیه السلام على سقوط الوظیفة الاولیه و الانتقال الى البدل عند مجرد الخوف به دلیل نفی الضرر او الاسر و الحرج. این تعبیر یعنی چه؟ حالا شما خوف ضرر را میفرمایید در روایات، در غیر بحث نماز، در تیمم، در صوم خوف ضرر را کافی دانستند برای ترک صوم، برای ترک وضوء و انتقال به تیمم و القاء خصوصیت میکنید به مقام. اما این تعبیر که دلیل نفی عسر و حرج چه ربطی به خوف دارد؟ خوف ضرر فوقش کافی است برای ترک وظیفه اختیاریه. چرا بحث عسر و حرج رو مطرح میکنید؟ یعنی خوف حرج هم کافی است برای ترک وظیفه اختیاریه؟ قطعا کافی نیست. در حرج ما دلیل نداریم که خوف حرج کافی است، باید علم به حرج پیدا کنیم. بله، این رو آقای سیستانی هم در این مادری که حامله شده، هنوز ولوج روح نشده در مورد جنینش، فرمودن خوف ضرر ولو در آینده دارد، یا علم به حرج ولو حرج نفسانی. یعنی همین نگرانی از مشکلات آینده باعث میشه که الان این مادر دچار اضطراب روحی بشه. خود این اضطراب روحی الان مصداق حرجه، ولی این مشکل ندارد، این خوف حرج نیست. خوف حرج خارجی منشأ حرج نفسانی میشه. یعنی نگاه میکنه این مادر، میگه حالا این فرزندم به عقب افتاده به دنیا بیاد، میخوام چه کار کنم، چجور بزرگش کنم، چجور نگهداریش کنم، شمها خواب نداره. خود همین میشه حرج نفسانی.
ولو نباشد.
همین دلیل ما جعل علیکم فی الدین حرج میگوید حرمت اسقاط جنین بر این مادر حرجی است، مستلزم حرج نفسانی و قلق نفسانی است بر او. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. البته به سای زنجانی نشید که لا حرج رو شامل محرمات نمیدانند. اگه به سای زنجانی لا حرج رو شامل محرمات ندانید، فقط دلیل اضطرار باید مشکل شما را حل کند. ولی مشهور که میگن لا حرج شامل محرمات هم میشود. پس در حرج خوف حرج کافی نیست، علم به حرج. بله، خوف حرج خارجی گاهی منشأ حرج نفسانی و قلق نفسانی میشه، اون یه بحث دیگری است. خود اون قلق نفسانی مصداقی است برای حرج. ولو به قول آقا در آینده هیچ مشکلی پیش نیاد، اما این نگرانی برای این مادر شب و روز رو از مادر گرفته بود در وقتی که حامله بود.
یعنی قلق نفسانی هم میخوام بگم در آینده برطرف میشه.
علم که ندارد برطرف میشود. اگر علم دارد برطرف می شود که اگر قلقی پیش نمیاد. شما اگر بدونید که فردا چک دارید، فردا صبح هم معادل چک در حسابتان هست که دچار قلق نمیشید. موقعی دچار قلق میشید که چک دستتونه، نمیدونید فردا پول میاد به حسابتون یا نه، شاید هم بیاد. ولی همین نمیدانید پول به حسابتان می آید یا نمیاد، خواب رو شب از چشم شما گرفت. حالا حساب کنی یک آدم حساس چند شب همین جوری نمیتواند بخوابد، خب میشه حرج نفسانی دیگه، بلغه نفسی میشه. حالا یا خود این استراب روحی، این مشقت شدیده است که تحملش بسیار سخت. پس این رو توجه داشته باشید، در حرج علم به حرج باید باشه، خوف حرج کافی نیست. ولی این تعبیر اشتباه شده. بعد آقای خویی میفرمان که اصلا دلیل روایی هم نداشتیم، خوف ضرر طریق عقلایی است و حجت است بر وجود ضرر. عقلا خوف ضرر که پیدا کنن همین را کافی میدانن برای اینکه مؤذر باشد، منجز باشد، نیازی نیست که علم به ضرر پیدا کنند. احتمالی که منشأ خوف بشود، احتمالی که منشأ خوف و عقلایی بشود. بعد آقای خویی فرمودن که درسته که صاحب عرف فرموده جاز له الانتقال الى الجلوس، ولی مراد ایشان وجب له الانتقال الى الجلوسه. ولی این برداشت آقای خوییه، بزرگانی حاشیه زدن بر عروه که چرا صاحب عروه میگی جازه، اذا خوف الضرر جازه له الانتقال الى الجلوس، بگو وجبه. آقای دامادم تو شرع عروه فرموده که خدا پدر این همشهری ما رو بیامرزه، درست گفته که جازه. چه وجوبی داره؟ جایز است، وجوب نداره. حالا اینها بحثایی است که باید بعد دنبال کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده پس دلیل اول ما بر جواز انتقال از قیام، بلکه وجوب انتقال از قیام به جلوس، عند خوف ضرر لا ضرر هست، به ذم این که خوف ضرر هم طریق شرعی و عقلایی است برای کشف ضرر.
طریق باشه شما لا حرج هم نمیشه اینجا
که طریق رو بپسید. خوف ضرر طریق است به ضرر، نه خوف هر چیزی. دلیل دوم آقای خویی فرمودن این روایت صحیح هست، این روایت صحیح اینه که داره که شخصی چشمش نابینا شد، چشمش نابینا شد، اطبا به او گفتن که باید ما معالجه کنیم چشمت رو. این روایت رو بخونم براتون. فقال له الاطبا نداوی که، ما تو رو معالجه میکنیم، ولیکن باید چند مدت نماز ایستاده نخونی. وسائل جلد 5 صفحه 496 صحیح محمد بن مسلم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأه یذهب بصره فیأتیه الاطباء، حکیم باشی ها میان میگن نداوی کرد، شهرن او اربعین لیله مستلقیان، باید رو به زمین بخوابی، کذالکه یسلی، نماز هم همینطور بخوانی. فرخص فی ذالک، امام فرمود اشکال ندارد. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. آی خویی فرمودن که خب قول اطبا که علم آور نیست عادتا، موجب خوف. در این حال امام ترخیص داد در صلات مستلقیان و به آیه شریف هم استشهاد کرد. حالا مورد صحیح با سایر موارد خوف ضرر چه فرقی میکنه؟ به نظر ما این فرمایش آی خویی ناتمام. اما استدلالشون به قاعده لا ضرر، این اولا مبتنی است بر این که ما از قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری بفهمیم و ما این رو نپذیرفتیم. قاعده لا ضرر یا محتمل است نفی نباشد، نهی باشد از اضرار بعض مردم به بعض دیگر، که نظر شیخ الشریعه اصفهانی بود، نظر امام بود، نظر بعض معاصرین در کتاب آراءنا هست. ما همین احتمال رو میدیم که اصلا لا ضرر نهی از اضرار بعض الناس به بعض باشد به قرینه ولا ضرار، چون ولا ضرار ظاهرش نهیه، نهی از اینکه انسان مضار باشد. ظاهر لا ضرار نهیه، ان نکر رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، یعنی نباید ضرار باشد. خب شاید لا ضرر هم یعنی نباید ضرر باشد. حالا ضرار فرقش با ضرر چیست؟ حالا فرقایی گفتن دیگه، احتمال در اون فرقایی گفتن درست باشه. حالا ضرار یا تلاش برای زیان زدن باشه که آن خوبی میگه، یا در تعینا قرار دادن دیگران که امام مطرح میکنند، نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن، یا بگیم نه زیان است نه در تعینا قرار دادن مردم. البته اگر فقط لا ضرر بود ما استثارمون نفی بود، چون ضرر اسم مصدره، فعل مکلف نیست. اسم مصدر وقتی لا بر سرش بیاد ظهور در نهی نداره. لا ضرر زیان نیست، خب این ظهور در نفی داره. ولی وقتی در کنار ولا ضرر قرار گرفت واقعا مجمل میشه به نظرم، نه زیان است نه تلاش برای زیان زدن. نه معلوم نیست ضرر به معنی ضرر باشه.
ضرر مصدر ضرر کردن.
نه ضرر اسم مصدر است.
از کجا میگیم کجا ظهورش از کجا معلوم؟
ضرر اسم مصدر در واقع ضرر.
ضرر هم مصدر.
حالا دیگه حالا اینا رو از ما بپذیری، ضرر اسم مصدر. ضرر ضرر و اضرار مصدر است. اما ضرر اسم مصدر است. خود شما تو واژه میگی زیان، نمیگه زیان زدن. زیان زدن مصدر، زیان اسم مصدر. ضرر معنی زیانه، نه معنی ضرر کردن. ضرر کردن تضرره، ضرر زدن هم اضراره یا ضرره، نه ضرر. ضرر اسم مصدره. ولی از این که بزرگانی مثال خوبی میگن چون ضرر اسم مصدره لا بر سر او میاد ظهور در نفی داره، جوابش اینه که لا ضرر چون در کنارش هست انصافا عرف در استظهار نفی دچار تردید میشه. آیه زنجانی هم اشکال دیگه دارن به لا ضرر، میگن لا ضرر نفی باشه ولی نفی ضرر بعض الناس به بعضه، یعنی حکمی که منشأ بشه بعض الناس به بعض ضرر بزنن ما نداریم، اما رابطه ما با خدا که خدا یک حکمی جعل میکنه ما متضرر میشیم، خب بشیم از لا ضرر نمیشه نفی این حکمی را که خدا ما را به ضرر میاندازد کشف کنیم. این هم نظرهای زنجانی. پس قاعده لا ضرر توسط که بهش در مقام مشکل هست. حالا فی الاسلام تو مرسله صدوق، اونم دلیل بر چیزی نمیشه که نه در اسلام نه زیاد، مثل که لا فحش فی الاسلام، مثلا لا ربا فی الاسلام، در اسلام یه ربا خوردن در اسلام حرام است، که دلیل نمیشه که نفی باشه. مرحوم شیخ الشریعه که مفصل بحث کرده میگه مشابهات این جمله رو ما در روایت داریم همش نهیه. و حالا بحث قاعده لازره رو مطرح بکنیم. حالا این که حضرت بعد از لازره و لازران به رجل انصاری فرمود که بکن این درخت خرمایی سموره را بنداز به طرف او، این چه ربطی دارد به این لازره و لازران؟ بحث مفصلی هست، شاید به خاطر لازرانشه. انک رجل مزار، سموره رجل مزار، و لازران چون نمی شود جلوی ضرار زدن این شخص را، این شخص فاسق را گرفت مگر با اعمال ولایت حاکم، من به تو اذن میدهم بروی درخت را از جا در بیاوری، یا مقتضای دفاع طرف مقابل در جایی که ممکن نیست دفع ضرار مگر با این که ماده ضرار رو از ریشه بکند، این است که اون رجل انصاری آقای تبریزی ما اینجور می فهمده از باب دفاع یا از باب تضاهم با حفظ ارضش بیاید این نخل خرما رو بکند. حالا دیگه وارد اون بحث نمیشیم، اون دلیل نمیشه که لازرن نفی حکم ضرری باشد که بگیم حرمت قلع این نخله بر رجل انصاری ضرری بود و پیامبر به لازره توسط کرد برای نفی حرمت قلع این نخله. نه، روایت هم چه ظهوری نداره، اتفاقا ظاهر روایت اینه که مزار بودن را، انک رجل مزار و لازره و لازران، به اون بخش بیشتر عنایت بوده و خواستن تطبیق کنن لازران و لازران رو بر اون مقام. خب برفض لازران رو ما قبول کنیم، شما فرمودید که خب در موارد خوف، خوف طریق است، به چه دلیل؟ روایاتی در باب صوم آمده است، اذا خوف على عينيه رمد افطر، یا در باب تیمم آمده است که اذا خوف العطش يتيمم، اني اخاف عليك اللص تيمم لقائل ان يقول، شاید اینا خصوصیت داره، خدا هدیه داده به مردم، روایت هم داریم واسطه سکونی، ان الله اهدا الى امتی، از دوش اینها برداشته است صوم را و در سفر و مرض، و نماز تمام را در سفر. بعد روایت میگه فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هدیته، کسی که در حال بیماری روزه بگیرد یا در سفر روزه بگیرد رد کرده از هدیه خدا را. ولذا شارع فرموده من در اینجا خوف رو طریق قرار داده که مبادا رد هدیه خدا بشه، من خوف علی عینیه من الرمد افتر، رمد پوری نیست، چشم درد است، اشکال نداره، اگه پوری بود که نمیشه در آقای خصوصیت کرد، چشم درده، ولی باز در این حال مورد صومه، مورد صومه، چه میدونیم خصوصیت صوم با غیر صوم چیه. در مورد تیممم بحث وضو اصلا از افل واجبات، خیلی سخت نگیرید، اذا خاف العطش تیممم، حتی ضرر نیست، خوف عطشه. کجا؟ نه، اگر خوف بر جانش دارد نه خوف بر جان، میترسه بیمیره. این که محل بحث نیست که اگر کسی بترسد بمیرد که حفظ نفس واجبه، القاء نفس در تهلکه حرامه. ما بحثمون در خوف مطلق ضرره، ولو حتی ضرر محرم هم نباشه. بحث ما در مقام اینه که مطلق خوف ضرر ولو ضرر غیر محرم. در کجا؟ اینی آقا از کنم بحث وضو و تیمم رو کنار بگذارید. وضو ادعا اینه، امام هم ادعا کرد، آقای سیستانی ادعا کرد، محتمل هم هست که از افل تکالیف باشه که بعد ناعذری از وضو سریع منتقل میشیم به تیمم. این روایاتی که آقای خویی مطرح کرد این بود، اینا اشکال داره. اما راجع به سیره عقلائیه، اگر واقعا ضرر والا ضرر رافع تکلیف باشد به وجوب قیام، ادعا میشه که سیره عقلائی خوف ضرر را طریق میداند. برای ما روشن نیست. خوف ضررهای مهم اینطوره، اغلا خوف ضررهای مهم رو مؤثر و منجز میدونن، اما خوف ضررهای غیر مهم روشن نیست. روشن نیست با اونی که قدر متعقل خوف ضررهای مهمه، همونی که حفظ نفس را در مقابل آن لازم میدانن اغلا، اما ضررهای غیر مهم ما چه میدونیم؟ خوف طریق عقلاییست، برای ما روشن نیست. اما دلیل دوم ایشان، دلیل دوم ایشان صحیح محمد ابن مسلم بود. آقا صحیح محمد ابن مسلم که طرف کور شده، ذهب بصره، حالا کوره به این معنی که ذهب بصره دیگه، این آب مروارید میارن دیگه، آب یا آب سیاه، این چشمش دیگه نمیبینه، زهر و بسرو. خب روایت میگه که یقول له الاطباء، اطباء به اون میگن ما یک مریضی قطعی داری، بابا زهر و بسرو مریضی قطعیه، نداوی که شهر رو اربعین یومن، پزشک میاد میگه ما تو رو علاج میکنیم ولی لازمی علاج اینه که چه روز رو زمین بخوابی. قول اهل خبره است، طبیب اهل خبره تشخیص داده که علاج اینه. چه ربطی داره به مطلق خوف ضرر؟ خبره ثقه یقول له الاطباء، ظاهرش که این اطباء ثقه بودن دیگه، و الا سراغ هر طبیبی که نمیره که. یقول له الاطباء، اطباء هم با این قید میگه، خب ظاهرش که خبره بودن که اطباء شدن، ثقه هم بودن دیگه. خب خبره ثقه میاد میگه که ما علاج این بیماریت اینه که 40 روز رو زمین بخوابی. اینجا امام اجازه داد فرخ خسفی زاله، بعد هم که آیه فمن استره رو تطبیق کرد از رد استرار، چون میفرمید مطلق خوف ضرر از این روایت استفاده میشه که کافیه. چجوری ما از این روایت مطلق خوف ضرر رو استفاده کنیم کافیه؟ آقای خویی اینو تطبیق کرده بر خوف ضرر، ما همینو میگیم دیگه. خوف داره که اگر به ایست نماز بخونه خوب نشه دیگه، خب یعنی احتمال میده اگه بیستی متضرر بشه دیگه. آخو اینجور معنا میکنه، نه احتمال میده اگر به ایست دارن منشأ ضررش بشه، شاید هم اصلا خوب نشه، اگه خوب نشه که ایستادن سبب ضررش نشده. خلاصه عرض ما اینه که این روایت در مورد تشخیص اتباع این هستن که خبره ثقه هستن، میگن توی بیماری آب مرواریدت یا آب سیاه چشمت رو ما علاج میکنیم به شرط اینکه 40 روز بعدش بخوابی از جات بلند نشی، نمازم مستلقیان بخونی. خب حضرت فرمود اشکال نداره، آیه فمن اضطرر هم تطبیق کردن نه مطلق خوف زرن. پس بیش از این که ما از موثقه سماعه استفاده کردیم که موثقه سماعه بود دیگه که مجبور از 40 روز بخوابد، حضرت فرمود طبق اون روایت ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، ابن داره بخواب نماز بخوان تو مستری. خب یا در اون موثقه دوم سماعه داشت الرجل لا یستطیع الجلوس قال فلیسلم مستجعا ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به. خب این از صنف واحد میشن این روایات، موضوع رو مستر قرار دادن، کسی که مستر است به ترک قیام نماز نشسته میخواند، کسی که مستر است به ترک جلوس نماز مستجعا میخواند. پس به این روایت نمیشه استدلال کرد برای که مطلق خوف ضرر کافی است. مقصود نه قول طبیب، اگه طبیب بیاد تشخیص بده که فلان کار حرام رو باید انجام بدی، این واسه خوف ضرر که نیست. طبیب میگه برای خوب شدن باید فلان عمل محرم رو انجام بدی، حالا محرم در حد شدید که نه، که من فرض کنید که فلان کپسولی که مشتمل بر ژلاتین خوکی هست یا ژلاتین این حیوانایی که ضعف شدی نشدن، از اینا باید استفاده کنی. خب تشخیص میده و استفاده میکنیم اینا. اما صرف این که من خوف دارم مجوز میشه من از این غذای حرام استفاده کنم؟ نه، چون قول طبیب ثقه حجت دیگه، سیره اقلایی است، قول خبره حجته. چرا قول شما حجته؟ هر چی میشه میگید که قول خبره حجت است، ولی اون عقلش که منشأ این سیره اقلایی است که در مورد اتباع و ایناست حجت نباشه، ولی قول اهل خبره از روحانیون در تشخیص اجتهاد و اعلمیت و اینا حجت باشه، چه فرق میکنه؟ حالا بالاخره احتمال فرق که میدیم که قول خبره ثقه که مشهور میگن حجت عقلایی است، روایت هم اینو در اینجا گفته، ما چجور تعدی کنیم به مطلق خوف ضرر؟
اشکال نداره این باشه که این دو دلالت خوف نداره، بگیم که این خوف عقلایی رو چجوری تشخیص
دلالت نداره بر کفایت مطلق خوف ضرر. خب این که خوف عقلایی تنها نیست، خوفیست که ناشیز از قول طبیب ثقه، ممکنه خوف عقلایی از حرف پیرزنا پیدا کنم، اونم خوف عقلایی دیگه، از خالم اومد گفت چرا رنگت پریده، نمیدونم یه سفارشی کرد، عمم اومد گفت چرا رنگت پریده، یه سفارشی، خوف پیدا میکنه آدم دیگه. این فهم میکنه خوف و غلایی، هر خوف و غلایی که ناشی از قول اهل خبره ثقه نیست. خب پس این ادله که آن خوی ذکر کردن تمام است،
اخلال به شرط یا جزئی یعنی مستر بشیم به اخلال برطرف
استرار، استرار بحثی ندارد، حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج بحثی ندارد، اما اگه خوف ضرر است که نه استرار عرفن صرف می کند نه حرج هست، بحث در اینه که آیا این مجوز بلکه سبب وجوب ترک قیام و انتقال به جلوس لایقوی ادعا کردن میشه. این بحث در اینه.
اون موارد حرج ما تو حتی
حرج خب اون ما جعل لکم فی الدین من حرج دیگه
نه
حرج نه حالا ببینید حرج معناش چیه در منطق الاصول در بحث انسداد که یکی از ادله انسداد این است که احتیاج تام حرجی است و لاحرج آن را نفی میکند به اون مناسبتشون وارد بحث لاحرج شده و گفته که هیچ دلیل معتبری بر قاعده لاحرج نداریم. بعد حالا کار نداریم ایشون انکار میکنه ادله لاحرج رو، وارد اون بحث نمیشیم. یه معنایی میکنه برای حرج، میگه اونی که عرفاً توان انجامش رو نداری. ما یکی از اشکالات اون به ایشون بود که اگه واقعا لاحرج اینه که اونی که توان انجامش رو نداری، خب به همه ادله‌ای که شرطیت قدرت عرفیه رو اخذ کرده تمسک کنید دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها رفعا امتی ما لا یطیقون. چرا پس قاعده لاحرج رو انکار میکنید؟ شما که قاعده لاحرج رو هم آخر معنا کردید به اونی که عرفاً میگن توان انجامش رو نداری. این یه معناست برای لاحرج. اشکال ما اینه که ایش آیه روحانی در منطق الاصول حرج رو معنا کردن به ما لا طاقت له به. حالا حرج رو اینجور معنا کردن، بعدم قاعده لاحرج هم منکر شدن، اون ادلهش تمام نیست. نه دیگه نگاه کنید، حالا حرج به معنی ما لا طاقت له به معنا کردن و لاحرج رو هم منکر شدن. یعنی ظاهرش که همین لاحرج من لا طاقت له عرفن رو منکر شدن، ظاهرش اینه. نگاه کنید، چون احتیاج دیگه به انکار قاعده لاحرج نبود، بگن حرج معنایش اونیست که عرفن توان انجامش رو نداری و اونم که احتیاج به این روایات لاحرج ندارد، خود دلیل شرطیت قدرت عرفیه کافیست. حالا یه معنا برای لاحرج. معنای دیگه لاحرج که مشهور است مشقت شدید است، که مشهور به این کلمات دیگه المشقت شدید التي لا تتحمل عادتا، یعنی که عقلا عادتا در اغراض متعارفشون، در اغراض لزومی متعارفشون تحمل نمی کنن اون مقدار از سختی را. یه معنای سومی که امام کردن برای حرج مطلق مشقت. گفتن حرج در لغت مطلق زیغه، تنگی، سختی. کی گفته سختی شدید؟ کی گفته سختی شدید؟ کدوم لغت معنا کرده حرج؟ خب از زیغ و شدید لغت معنا کرده الحرج، خب از زیغ، خب از شد، خب از مشقه. خب حالا وارد اون بحث نمیشیم. ما به نظر استثارمون همینه که حرج یعنی همون مشقتی که شدیده هست، یعنی مشقت زائد بر مقدار متعارف، مشقتی که زائد متنابه هست بر مقدار متعارف. خب ولی یه مقدار بیشتر از متعارف در روزه، من اگه روزه بگیرم مازاد بر مقدار متعارف مردم، یک مقدار بیشتر سخت میشه برام، این که کافی نیست. ادله لاحرج از این انصراف داره، سختی شدیدی که به مقدار متنابه زائد از متعارف باشد. خب این متعارفه که مردم در اغراض لزومی و غلاییشون تحمل میکنن و متعارف از اون مقدار اصل تکلیف. اصل تکلیف بسیار یه مقدار سخت به امتصالش دیگه، اصل حج یه مقدار امتصالش سخت دیگه. نه نه عرفن عرفن الان چرا آقای زنجانی میگن لاحرج شامل محرمات نمیشه ولی دلیل اضطرار شامل محرمات میشه؟ چون لاحرج اوسع از اضطراره. اضطرار یعنی عرفن بگد نمیتوانم، اما لاحرج این نیست که عرفن بگوید نمیتوانم، میتوانم اما با سختی زیاد. استرامی که عرفن به حدی برسه که عرف بگه نمیتوانم. باید. اما لا اضطراری نه دیگه. اما حرج این نیست که عرفاً بگوید نمیتوانم، عرف من ممکن است بگوید میتوانم اما با سختی زیاد. اون موقع صحیح جمیل ان الرجل لیوعک و یحرج به معنای حرج در ما جاء علیکم فی الدین من حرج نیست. عرض میکنم اون میخواد بگه به سختی میفته، ولی این سخت صرف سختی نباید مجوز ترک قیام بشه. چون یحرجو دیگه حالا ظاهره شما اشکالتون حالا امروز مطرح کنیم جوابش بمونه فردا. آیون اشکال میکنن میگن اگر هم لا حرج دلیل بر نفی قیام حرجی باشد، صحیح جمیل در مورد ان الرجل لیحرج فرموده است که باز باید نماز بخواند تا این که به جایی برسد که بگه دیگه توان قیام ندارم. ولیکن اذا قویه فلیقم، تا میتواند باید بایستد ولو به حرج میفتد، که انه این صحیح جمیل میشه مخصص قاعده لاحرج. خب حالا انشاءالله فردا هم جواب این اشکال بدیم، هم دنباله بحث رو ادامه بدیم. والحمدلله رب العالمین.